الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حول فرمایش مرحوم آخون تمام شد. اشکالاتی که بر مرحوم آخون شده بود، اشکالات ثبوتی، جواب دادیم، یعنی جواب دادن. حاصل فرمایش مرحوم آخون به نظر قاصر ما اینه. میخوایم فرمایش مرحوم آخون رو تفسیرش بکنیم. ظاهر کلمات مرحوم آخون در این تنبیه این است که استصحاب عبارت است از حکم به بقا در ظرف شک. اونی که رکن استصحاب است شک در بقاست. در تنبیه اول اگر فرمود یعتبر و فعلیت یقین و فعلیت شک، عرض کردیم که عمده کلام در تنبیه اول قضیه شک است، فعلیت شک است، دلیلی را که آورده برای فعلیت شک است. این که فرمود معتبر است فعلیت یقین، یعنی علا فرض این که یقین اعتبار داشته باشد. در تنبیه ثانی میگه یقین مقوم استصحاب نیست. در ذهن ما اینه که مرحوم آخون یقین را که موضوع استصحاب نمی داند، رکن استصحاب نمی داند، بلکه حدوث را هم رکن استصحاب نمی داند. رکن استصحاب شک در بقای این که در عبارتش فرموده است شک در بقا علا تقدیر الحدوث. این علا تقدیر الحدوث رو برای این آورده که شک در بقا تصویر بشود، نه این مقوم استصحاب. حدوث مقوم استصحاب نیست. این دخیل در صدق شک در بقا، چون شک در بقا نمیشه الا بر فرض حدوث، گفته علی تقدیر الحدوث. اینو مرحوم آخوند هم در اول کلامش دارد که تردید میکند آیا استصحاب عبارت است از تعبد به بقا در جایی که یقین دارید، او یا استصحاب فقط تعبد به بقاست. فیکف شک علا تقدیر الحدوث، این دخیل در استصحاب نیست. ای فیکف شک علا تقدیر الحدوث، این برای اینه که شک در بقا محقق بشود. حدوث مقوم نیست. یکی اینجا فرموده است حقیقت استصحاب تعبد به بقای ما شکه، فیکفی یکفی برای این رکن شک در بقا علی تقدیر الحدوث. یکی هم در اون ان قلت که میگوید ان قلت که در روایات یقین اخذ شده است، جواب میده قلتو
یقین که اخذ شده است به ما و مرآتون، مرآت به حدوث. اونجا میگه اینی که یقین را مرآت به حدوث قرار داده برای اینه که شک در بقا محقق بشود. همین معنا را اونجا تکرار میکنه، نه یقین به حدوث رکن استصحاب است در نظر مرحوم آخوند، نه حدوث رکن استصحاب است به نظر آخوند. اون که رکن استصحاب است شک در بقاست. برای اینکه این شک در بقا محقق بشود دوتا مصداق داره، یقین پیدا کنی به حدوث، شک در بقا محقق می شود. علا تقدیر الحدوث هم شک در بقا داشته باشی باز شک در بقا محقق می شود. گفته فیکفی، فیکفی برای این رکن شک در بقا علا تقدیر الحدوث. مرحوم آقای شیخ اصفهانی، مرحوم آقای خویی همین جمله رو گرفتند و نتیجه گرفتند که خب آخون میگه استصحاب تعبد به بقایت، لازمش اینه که اگر حدوث واقعی باشه ولو حجتی هم نباشه، خب شک در بقا هست دیگه، باید بگه استصحاب جاریه. این گفتنی نیست. حجت در حدوث نداریم، هیچی نداریم، فقط شک در بقا داریم و فی علم الله حدوث هست. باید آخون میگه اینجا استصحاب جاریه. هر کجا حدوث فی علم الله باشد اونجا شک در بقا موجود است، باید بگه استصحاب هست. ولو شما نسبت به واقع نه علم داری نه حجت داری، بعد گفتنی قابل گفتن نیست که. اخذ کردن به این ظاهر کلام مرحوم آخون، الاستصحاب هو تعبد بالبقا، فیکفی، فیکفی برای این رکن محقق بشود. حدوث جزو استصحاب نیست. نتیجه همین میشه دیگه، اون نقضی که آقای خویی میکرد همین بود دیگه. میگه فی علم الله ساعت 7 نجاست بوده، پس ای آقا استصحاب داشته چون شک در بقا صدق میکنه. ولیکن ما در تفسیر کلام مرحوم آخون تا اینجا قبول داریم استصحاب شک در بقا حکم به بقاست، عند شک فی البقا. ولیکن یک کلمه را ما میگیم اینا اصلا التفات نکردن، درست نگاه نکردن حرف مرحوم آخون را. مرحوم آخون یک کلمه دیگه اضافه کرده، فرموده استصحاب حکم به بقاست عند شک، فهو تعبدون بالبقا علا حاضر تقدیر. این کلمه علا حاضر تقدیر را آخون در عبارت آورده. موضوع استصحاب شک در بقاست، این قبوله. آخون حدوث را رکن نمی داند، یقین به حدوث را رکن نمی داند، درسته. ولی میگه استصحاب تعبد به بقاس علا حاضر تقدیر، این بر فرضی که واقع ثابت باشد. این فیا تعبد، اگر اون عبارتش بخونید خوبه، میگه فهو فیا تعبد یا فهو تعبدون علا حاضر تقدیر. رکن استصحاب شک در بقاست، ولی حقیقت استصحاب تعبد به بقاس علا حاضر تقدیره، نه علا تقدیر ثبوت واقع. او یکفی چی؟ یک بار دیگه نه قبل از یکفی بخونید، حقیقت استعاره معنا کرده یک جمله قبلش. او فیکفی شک، علا این شک علا تقدیر الحدوث، علا تقدیر الحدوث جز استصحاب نیسا، همین استصحاب تعبد به بقاس، حقیقت استصحاب تعبد به بقاس. فیکفی شک، برای اینکه این موضوع محقق شود، یکفی شک فیتعبد بی علا حاضر تقدیر، یعنی تقدیر ثبوت. تعبد به استصحاب تعبد به بقاس علا تقدیر ثبوت. اون یه بحث دیگه یا لا نه دیگه. فیت موضوع ثبوت حقیقت استصحاب تعبد به بقاس، برای این موضوع کفایت می کند شک علا تقدیر ثبوت. ولی وقتی تعبد میکنم ما را میگه که تو الان شک داری در بقا علی تقدیر ثبوتند، منم میگم اگر ثابت باشه او هست. این ثبوت موضوع تعبده، حرف آخون داریم بیان میکنیم. مرحوم آخون حقیقت استصحاب را شک در بقا میداند، برای تحقق شک در بقا کفایت است فرض ثبوت. اما میگه تعبد وقتی فعلی میشه، وقتی شارع گفته استصحاب کن که اون تقدیر ثابت باشه، بر این تقدیر ثابت گفته باقیم، اینه که نتیجه گرفته در وقتی که میگه حق همین است، نتیجه گرفته فالحجت علی الثبوت حجت علی البقا، عیب نداره. علی هذا تقدیر تعبد استصحابی علی تقدیر ثبوته، چون علی تقدیر ثبوت است، ثبوت میشه موضوع. فالحجت علی الثبوت حجت علی البقا، تو ذهن ما اینه که صدر و ذیل کلام مرحوم آخوند صافه. مرحوم آخون شک در بقا را رکن استصحاب می داند، برای صدق شک در بقا یقین به حدوث لازم نیست. علا تقدیری هم که حادث میشه میگه من شک دارم در بقاش، راست میگه شک در بقا داره، علا تقدیر ثبوت. ولی در دلیل حجیت استصحاب این افتاده، لا تنقض الیقین به شک، میگه مفادش اینه که علا اگر شک در بقا داری، من تعبدت کردم اگر او محقق است. استصحاب همین است، فعلی نیست دیگه. الان شما موضوع استصحاب را اگر نه احراز کردی، نه حجت داری، موضوع استصحاب را احراز نکردی دیگه، چون مرحوم آخون اصلا فعلیت احکام را به فعلیت به احراز موضوع میدانه، خصوصا حکم ظاهری که همه میگن در قوام حکم ظاهری به احراز موضوعش هست. شما در جایی که نه حجت داری نه احراز وجدانی داری، اونجا استصحاب فعلی نشده، چون اون تقدیری که حکم به بقا معلق بر اون تقدیر است، اون تقدیر احراز نشده است. اون مثال روز اول مثال خوبیه، حرمت اسیر عنبی را مترتب کرده بر غلیان، مادامی که غلیان گفته حرام است انقلا، مادامی که غلیان به احراز نکردی حجت نداری، حرمت اسیر فعلیت نداره. نه دیگه، نه پیش شد چی مخواه
اول میومد بند میکرد به همین حجیت که به اصطلاح اماره که حجته، میگفت چون اماره حجته بس حکم به بقا
باید اول بابا او رو مترتب بر این بکنه تا بگه حجت بر مترتبون علی، حجت بر مقدمه شون، اماره بر حدوث، اماره بر بقا، کی گفته؟ نه بابا، ترتب رو اول از اخبار استصحاب فهمیده، گفته اخبار استصحاب تعبد می کنن به بقا علا هاذ تقدیر، علا تقدیر ثبوت واقعی. بعد گفته فالحجت على ثبوت الواقعی حجت على الحکم بالبقا. به نظرم حرف خوبی فرموده، حرف سرراستی فرموده، اخوردد به دست آوردن این حرفا، البته از عبارتش چون حرف جدیدیه، ابتکاریه، سخته. اون چه که مرحوم آخون فرموده است در مفاد ادله استصحاب و نتیجه گرفته است، فل فای نتیجه آورده، فل حجت علی الثبوت حجت علی البقا، اینا درسته، مبتلا به اشکالات نیست، فقط مبتلا به اشکالات ثبوتی نیست که میگفتن، فقط مشکلش مشکل اثباتیه. این که مرحوم آخون اخبار استصحاب را معنا کرده است به حکم به بقا عند شک فی البقا، فت یقین دخیل نیست، حدوث دخیل نیست. اشکالی که بر مرحوم آخونده اینه که خلاف ظاهره، ظاهر اخبار استصحاب اینه که یقینم رکنه، لا تنقض الیقین بشک، همانطور که شک رکنه است، یقین هم رکنه است. این که مرحوم آخون یقین را از رکنیت انداخته است، از حقیقت استصحاب خارج کرده است، این خلاف ظاهره. خود مرحوم آخون به این خلاف ظاهر، به این اشکال ملتفت است، میگه این قلت که در اخبار استصحاب یقین اخذ شده است، پس یقینم دخیل در استصحاب است. قلتو که یقین به ما هو مرآتون اخذ شده است، یقین به ما هو مرآتون، دو تا حرف میزنه، یقین به ما هو مرآتون اخذ شده است، پس یقین دخالت در استصحاب ندارد، رکن استصحاب نیست. اون ظلمرآتم که گفته او را گفته، اونم از بابی که مقدمه شک در بقای گفته، پس اونم دخیل در استصحاب نیست. یقین به ما و مرآتون دخیل نیست، گفته عناوین مرآتیه ظهور ندارن در دخالت، حتی یتبین الخیط الابیض، یعنی حتی یطلع الفجر. فرموده اون ظلمرآت هم دخیل نیست، چون که اون ظلمرآت را هم که آورده از باب توطئه تا شک در بقا صدق بکند. هم یقین را از موضوعیت انداخته است، هم متیقن را از موضوعیت انداخته است. گفته تمام الموضوع برای استصحاب شک در بقای. حال اینجا من داخته در قلتو من داخته گفته و این نما عبارت چه بخونید؟ قلتو ظاهر، میگه میخوام بگه این که حرف ما میگیم خلاف ظاهر نیست، مطابق ظاهره. خیر اشکال ما اینه که خلاف ظاهره، میگه نه، ظاهر اینه که انهو ها میگه پس کشفن اخذ شده دخالت نداره، عنوان مرآتی است. اینم که کشفن اخذ شده باز نه که متیقن دخالت داره، له این که مرآت قرار داده برای متیقن، له میگه این مقدمه ایه که تعبدش در بقا بشود، به خاطر او ایره آورده، ولی خودش هم دخالت، متیقن هم دخالت نداره. ها دیگه، لیکون تعبد برای که تعبد در بقا صدق کند، تعبد در بقا باید فرض ثبوت کرده باشه. لذا گفته اگر متیقنی در کار بود، یکی میگه متیقنی در کار بود تا بتونه ما را تعبد به بقا بکند، وگرنه اینم دخالت در حساب نداره. فرموده نه این خلاف ظاهر نیست، ولیکن این جواب معروم آخون درست نیست. ما تمام اشکال ما معروم آقای خوی هم داشت که میگفت این خلاف ظاهره، بعضی دیگه هم دارن که این خلاف ظاهره است. قلتوی معروم آخون در قبول نداریم. ظاهر این است که یقینی را که در اخبار استصحاب اخذ کرده است، این یقین دخالت در حکم دارد، جزء الموضوع. خود مرحوم آخون قبلنم اعتراف کرد، گفت لا تنقض الیقین بشک، ای که ماده نقض را آورده از باب استحکام یقینه. حقیقت استصحاب حرمت نقض، حرمت نقض یقین، وجه استعمال نقض استحکام یقینه. اینجا آمده میگه یقین موضوعیت نداره، پس چرا گفته نقض نکن؟ خود مرحوم آخون قبلا همین حرفا رو زد، گفت یقین موضوعیت داره، وجه اسناد نقض استحکام یقینه. اینجا آمده میگه هیچ دخالتی نداره، مضافن که این مخالف فرمایشی است که قبلا میفرمود. ظاهر این لا تنقض الیقین به شک اینه که یقین دخالت داره. این که مرحوم آخون فرموده ظاهر از عناوین مرآتیه، ظاهر اینه که مرآتن نظر به اونها عالیه، ما بهیونظره دخالت ندارد، مثل آیه شریف حتی یتبینه، یعنی به معنی حتی یطلع الفجر، باز این همون خلطیه که لااقلش دو بار تا به حال این خلطر کرده است. یقین که عنوان مرآتیه، مصداق یقین عنوان مرآتیه است. اون یقینی که برای مکلف پیدا می شود، یقین پیدا می کنه به وضوع، او یقینش مرآت به وضوعه. اما یقینی که در لا تنقض الیقین به شک اخذ کرده، این یقین مفهوم یقین مراده. این مرآت، اگر این مرآته، مرآت بی یقینهای مکلفینه، نه مرآت به متیقنها. دوباره امرو اگر یادتون باشه اینجور یعنی درست میکرد، خدا رحمتش کنه، میگفت بله ای یقین مرآت به او یقینا، یا او یقینا مرآت برای خارجه، پس ای یقینم اینا بافیدنیه دیگه. نه لاتن، خصوصا حکم حکم ظاهری هم هست، کار به واقع ندارد. لاتن قزل یقین به شک، ظاهر خطاب اینه که شک مسبوق به یقین را موضوع قرار داده است. یقین دخیل در حرمت نقض است، لذا خود مرحوم آخون این راهی را که رفته است، این راهی را که اینجا رفته، در باب اجتهاد تقلید گفته تکلفه. اینجا در صدد بوده حلش بکنه، نمیتونست از مبناش دست برداره در حجیت، قائل به در امارات جعل حجیتی مرحوم آخون، از او نمیتونست دست برداره، از او برم استصحاب در معدیات امارات جاری نباشه، اینم که گفتنی نیست دیگه. آمده راه حل اینجوری قرار داده، برای اینکه جریان استصحاب را در معدیات امارات درست بکند بر مبنای خودش، آمده است بله یه چیزایی را انکار کرده که در جاهای دیگه قبول کرده. این که یقین رکن استصحاب است، یکی از ارکان استصحاب است، ظاهر خطاب است. بعد میگه لکن انقض رو به یقین آخر، معلوم شد اون یقین سابق مهمه، اون یقین سابق است که به یقین دیگر تمام یکیگا به اون یقینه. همون که حرف سابقش گفت استحکام اون یقین و شل بودن شک سبب شده است که مولا بگوید لا تنقض الیقین به شک. لذا میگه لکن انقض به یقین ناخر، محکم را با محکم دیگر دست بردار، با شل دست بر ندار. عمود اخبار استصحاب یقین به حدوث است و شک در بقاست. این که مرحوم آخون یقین به حدوث را از کار انداخته است و ثم اصل حدوث را انکار کرده است، این خلاف ظاهر است. مرحوم آسد محمد باقر قبول کرده تا اینجا، گفته راسته اینا خلاف ظاهره. این روایاتی که یقین را اخذ کردن خلاف ظاهر است که حملش بکنیم بر شک در بقای فقط، این خلاف ظاهره. ولیکن فرمده ولیکن ما در اخبار استصحاب یه روایت صحیحه داشتیم که یقین را اصلا اخذ نکرده بود. صحیحه عبدالله ابن سنان که لباسش را داده بود به ذمی، حضرت فرمود استصحاب کن، استصحاب را اینجور بیان کرد لأنک اعرته ایا و هو قاهرون، نفرمود و انت متیقنون به طهارتی، اعرته ایا و هو قاهرون ولم تستیقن، ایم شکش، ولم تستیقن انهو نجسه فهو الان طاهرون. اینجا اصلا یقین اخذ نشده است. فرمایش مرحوم آخون در حقیقت ایشون اینجور میگه این قلت، قلتو، قلتو رو تغییر میداد، قلتو که تو همه اخبار استصحاب که یقین اخذ نشده، بعضیاش فقط واقع اخذ شده است. لذا ایشان طریقه مرحوم آخون را پذیرفته است، نه به بیان مرحوم آخون. ندار، اگر داشت که خوب بود دیگه، که میگفتیم عمل انک عرته ایا و هو قاهر ولم تستیقن انه نجسه. فرموده که این روایت اونجا هم گفته، گفته این احسن روایات باب است، من جهات، یکیش از همین جهت، از همین جهت که یقین در اینجا اخذ نشده است. و چی نبود؟ لازم نیست محل دفاع از میگه مبنای آخون درسته، الان عرض کردم نه به بیان آخون، یه بیان آخری. اینجوریشون ادعا کرده است و مدعای مرحوم آخوند رو تثبیت کرده. ولیکن در ذهن ما اینه که اولا این در خصوص قبلا گذشت، در خصوص باب طهارت است، چه میدونیم شاید شارع مقدس در باب طهارت توسعه قائله، آنجا یقین را لازم نمیدانه برای جریان استصحاب، مجرد ثبوت واقعی را کافی میدانه. این امور تعبدیه اولا. ثانیا در ذهن ما اینه که لأنک عرته ایا و هو قاهر، یه معناش همینه، اعرته و هو طاهر، یعنی تو یقین داشتی او پاک و الان شک داری، ولم تستیقن، الان شک داری. حالا عرض می کنم این که به نحو بدتی میفرماید، تو وقتی لباس تو دادی پاک بود دیگه، الان شک داری، یعنی یقین داری که پاک بود، الان شک داری. یه امر عرفیه، منبش عرض میکنم، چون این تعلیلات تعلیلات ارتکازی هن. اونی که در ارتکاز همین است، اونی که در ارتکاز است همینه که شک ناقض یقین نیست، نه اونی که مرحوم آخون میگه و ارتکازی نیست. یکی از اشکالات ما بر مرحوم آخون هم همینه، آخون قبلا میگفت که استصحاب امر ارتکازیه، میگفت تعلیل عامه، بابا به این معنی شما میگی کجاش ارتکازیه؟ ظاهر این تعلیل تعلیل به امر ارتکازی است، اونی که امر ارتکازیه همینه، یقین داری، عقلا اینجورن، یقین داشته باشن رفعیت نمی کنن از یقینشان، به مجرد شک طبق یقینشان عمل می کند. لا اقلش، لا اقلش، انصاف، این همه روایات استصحاب را آورده، برای استصحاب را آورده و موضوع را یقین قرار داده. یه روایت شما پیدا کردی میخواد با این روایت بگید که این یقینی که در این همه روایات اخذ شده موضوعیت نداره، این گفتنی نیست. با این یک روایت ولو ظاهرش، ما که قبول نداریم، ولو ظاهرش اینه که یقین معتبر نیست، حدوث واقعی کافیه، لأنک عرتو ایاو و طاهر، طهارت واقعی کافیه برای این که استصحاب بکنید. اینم اضافه کنید ها، موردش هم موردیه که یقین داشته، لأنک عرتو ایاو، به کسی میگه یقین داشته، به کسی که میگه یقین داشته میگه لأنک عرتو ایا و هو طاهرون، به آدم متیقن گفته، لذا دنبالش میگه شک داری، یعنی شک الان دیگه بابا، یعنی ولم تستیقن، این الان شک پیدا کردی. اینه که ما به این نتیجه نتونستیم برسیم که به یک روایت عبدالله ابن سنان که در خصوص باب طهارت است بیاییم رفعیت بکنیم. ایشون این بحث مطرح نکرده، معالجه نکرده، بالاخره بقیه روایت رو چیکار میکنید؟ ممکنه بگیم ما دو تا تعبد استصحابی داریم، اینو تأمل کنید، بقیه تقریرات ایشون رو نگاه کنید، شاید ایشون بگه دو تا تعبد استصحابی داریم، یک تعبد داریم در جایی که علم دارد او روایات، یه تعبدی هم داریم در جایی که علمم ندارد، دو تا تعبده. ممکنه ایشون اینجور بگه، ما تو ذهنمون اینه که نه، اینا بعیده، یه تعبد بیشتر نیست در باب استصحاب، و چون اون همه روایات ظاهرش دخالت یقین است، ما به این نتیجه نرسیدیم که می توانیم از ظهور اون همه روایات به این روایات عبدالله بن سنان رفعیت کنیم. اینه که اگر راهی باشه همون راه آخونده که گفت ان الظاهر، که یقین، یقین را نمیتونیم در اخبار انکار بکنیم، در ادله اعتبار انکار بکنیم. لذا فرمایش مرحوم آخون، عرض ما اینه که فرمایش مرحوم آخون خلاف مقام اثبات است. فتحصل، تحصل در مقام اول، ما گفتیم در دو مقام بحث میکنیم، استصحاب در معدیات امارات، استصحاب در معدیات اصول عملیه، چون ما دو قسم داریم، در جایی که یقین به واقع نداریم دو قسم داریم، تارتن نسبت به واقع معدا داریم، اخرى اصل عملی داریم. نسبت به استصحاب در معدیات امارات جاری هست یا نه، باید برگردیم به مبنایمان در ادله حجیت امارات. اگر گفتیم ادله حجیت امارات جعل حکم ظاهری است، استصحاب جاری می شود به تقریبه اینی که گذشت. اگر گفتیم معدیات امارات معدای ادله حجیت جعل علمیت است، مسلک ناینی، استصحاب جاری می شود. این جزء دوم که یقین است با ادله حجت امارات محقق می شود. و اگر مبنای سوم رو گفتیم، مبنای مرحوم آخوند که مفاد ادله حجیت جعل حجیت است، جعل منجزیت و معذریت است، اینجا جریان استصحاب در معدیات امارات اشکال داره، مشکل داره، و این مشکل به حل مرحوم آخوند قابل حل نبود. و اما مقام ثانی جریان استصحاب نداریم، نه ما مبنا رو قبول نداریم، ما گفتیم لا یبعاد. حالا عرض میکنم مقام ثانی در معدیات و اصول عملیه است، با اصل عملی چیزی ثابت شد، بعد شک در بقاش کردیم. مثلا قاعده تا شک داریم این پاک است یا نجس، این آب پاک است یا نجس، قاعده طهارت گفت طاهرون، یه حکم معدای اصل عملی. بعدن شک کردیم که این آبی که طاهرون ظاهرن آیا با یک نجسی الان ملاقات کرد یا نه، آیا استصحاب طهارت ظاهری جاریست یا نه. این که مرحوم آخون بحث را منحصر کرده است، اشکال را منحصر کرده است به معدیات امارات، مثل که نسبت به معدیات اصول عملیه دیده مشکلی نیست، همینجور هم هست. مشکل معدیات اماراتی بود که حکمی نداریم، یقین به حکم نداریم، لا یقین به حکم داریم واقعا ولا ظاهرا. مشکل معدیات امارات این بود دیگه، رو مسلک خودش میگفت علم نداریم، لا بالواقع اماره ظنیه، لا بالظاهر، چون ما اصلا حکم ظاهری رو قبول نداریم. دیده که این مشکل در امارات، در اصول عملیه مشکل نیست دیگه، چون در اصول عملیه حکم ظاهری هست، مرحوم آخوند در اصول عملیه قائل به حکم ظاهریه، طهارت ظاهریه، علیت ظاهریه، حتی استصحاب را میگه جعل حکم مماثل ظاهری. مرحوم آخوند مسلک مشهور را که جعل حکم ظاهری است در امارات منکر است، در اصول عملیه قبول داره. آخوند خودش هم گفت در امارات رو مسلک مشهور مشکل نداریم، رو مسلک ما در معدیات و اصول همه مسالک همینه، جعل حکم ظاهریه، جز بعضی فروضی که ناینی بیان کرده، یک اصلی درست کرده، اصل محرز تعبد به علم، اونم مشکل نداره از باب تعبد به علم دیگه، این مال ناینیه. قدیمی ها در اصول عملیه قائل بودن به جعل حکم مماثل. خدا آخوند در همین استصحاب چند جا اعتراف داره، میگه مقتضای استصحاب حکم ظاهریه در ظرف بقاست، مماثل حکم واقعی. نه دیگه مشکل دیده نداره، بلکن بله همینجوره معدیات و اصول عملیه از جهت یقین، از جهت ارکان استصحاب مشکل نداره. بله معدیات و اصول عملیه رو به ما از یه جهت دیگه مشکل دارم. اون ربطی به استصحاب نداره، ربطی به ارکان استصحاب نداره، از یه جهت دیگه مشکل دارن، و اون عبارت هست از جهت لغویت. ممکن است که بگم ممکن است خیلی صاف نیست، ممکن است کسی بگوید که اصول عملیت دو قسمن، بعضی از اصول عملیه غایت دارن، مثل اصالت و طهاره، کل شیء نظیف حتی تعرف انه قذر، مثل قاعده حل، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، مثل خود استصحاب غایت داره دیگه، انقض به یقین آخر، لا تنقض الیقین بشک الا اینکه یقینه، لا تنقض الیقین الا اینکه یقین آخر پیدا بشه. بعضی اصول عملیه قاید ندارن، مثل قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اصالت و صحت، ما مزا من صلات که و تهور که فمز که ماهو، قاید ندارن. ممکن است کسی بگوید اصول عملیهی که قاید دارن هم قایدشون بسه، دیگه استصحاب لغو است. این آب را شک کردی پاک یا نجس، قاعده طهارت گفت نظیفون، خود همین قاعده طهارت گفت نظیفون تا علم به قضارت پیدا کنی. بعد شک کردم که آیا این آب ملاقات کرد با یا نجس یا نه، دیگه نمیخواد شما استصحاب بکنی دوباره طهارت را، دیگه همون قاعده طهارت اول گفته، خودش گفته ای طاهران تا علم به نجاست پیدا کنی. منم هنوز علم به نجاست پیدا نکردم، شک دارم ملاقات جدید شده یا نه، همان قاعده طهارت برای ما کفایت است. استصحاب در اصول عملیه که غایت دارد، غایتشون علم است، لغو است، نیازی بهش نیست. و اما اصول عملیه که غایت ندارن جای استصحاب داره. یک کلمه باقی مونده، وقت تمام شد، فردا اینو بیانش میکنیم، وارد تنبیه سوم میشیم که استصحاب در استصحاب کلی باشه ملاحظه.